الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا إن شاء الله خدائم تعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد قلوب ما رو با محبت و معرفت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی رو نصیب دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید ریشه دشمنان حضرت به خصوص به ویژه یهود و حامیانش امریکای شریر رو از زمین برکند ما را از منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خدای متعال یکی از مسیرهایی که برای رشد ما برای سلوک ما قرار داده و بهترین مسیر برای سیر و سلوک هست مسیر ابتلاعاتی است که خدا برای یک فرد یا یک جامعه پیش میاره گرفتاری هایی که حالا تعبیر گرفتاری دقیق نیست ابتلاعاتی که مصائبی که خدای متعال برای انسان پیش میاره یکی از بهترین وسیله های پاک شدن و طهارت نفس ماست البته میدونید ابتلاعات چند دست است گاهی عذاب خداست این مربوطه به مؤمن نیست هیچ وقت خدای متعال مؤمن رو عذاب نمی کنه ولو گناه هم بکنه اگر مؤمن باشد عذاب نمیشه اون عذابی که بر کفار نازل میشده و طوفان و سیل و صاعقه و انواع مختلف اونها برای مؤمن نیست ولی دو نوع دیگه ما ابتلا داریم گاهی ابتلا تدارک خطا و گناه انسانه انسان کوتاهی کرده خدای متعال با بلا انسان رو پاک میکنه تطهیر میکنه حتی گاهی انسان اگر مقرب باشه یه خطای کوچکش رو هم خدای متعال با یه بلایی تطهیر میکنه این دست روایات زیاد داریم وارد شد بر عرض کنم امام صادق علیه السلام مجلسی بود پاش گیر کرد به چارچوبه در زمین خورد خب مجلس بزرگی بود و خجالت کشید و سخت شد براش حضرت این آیه رو خوندن ما اصابکم من مصیبتن فبه ما کسبت عیدی کن حوادثی که برای شما پیش میاد به واسطه کارهای خودتون هست با من چه اشتباهی کردم حضرت موندن چرا وارد زمین مجلس شدی بسم الله نگفتی پات رو زمین گذاشتی اگر این زیر پات سست بود ده تا یا الله بسم الله میگفتی خیال کردی سفته خدای متعال این بلا و برای تو پیش آورد که اون کدورتی که در دلت پیدا شد پاک بشه انسان یه موقعی غفلت میکنه از خدا یه لقمه در دهانش میگذاره اگر حواسش به خدا نباشه یه شرکیه غفلتی در دل انسان پیدا میشه اینا رو هم که جمع شد کار انسان رو مشکل میکنه. همیشه سر سفره انسان بشینه تکیه کنه به سفره، خیال کنه سفره آدم رو سیر میکنه، بده. ولی اگر با بسم الله شروع کنه، از سر سفره از دست خدا بگیره، الحمدلله هم بگه وقتی خورد، این شرکش از بین میره. این روایت رو ملاحظه کردین، مؤمن گاهی یه لیوان آب میخوره، یه ظرف آب میخوره، حضرت محمود بهشتی میشه. اگر سه جرعه کنه، هر جرعه که میخوره بسم الله بگه، بعدم الحمدلله بگه، از دست خدا بگیره، خدا رو شکر کنه. پس ببینید گاهی اوقات ابتلاعاتی که برای ما پیش میاد به خاطر خطاهامونه. برای ما کثیرن اینجوریست. قرآن میفهمد و یعفو عن کثیر، خیلی از خطاها رو هم خدا میبخشه، بلا بار انسان به مقصد نمیرسید. بنابراین یه سلسله از ابتلاعات الهی که برای انسان پیش میاد تدارک خطاهای انسان، کفاره است، که تو این زمین روایات زیادی داریم. لذا اگر انسان بلا فاصله بعد از گناه استغفار کنه، خیلی وقتا بلاهایی که در راه رفع میشه. در روایت عجیبی است که بعضی از بزرگان روی خیلی تأکید داشتن، که حضرت میفرماید که دا اکم الذنوب و دوا اکم الاستغفار. گرفتاری های شما ریشش در خطاهاتونه، دواش هم استغفاره. داره فقر میخواد میاد، ورشکستگی میاد، بیماری میاد، انسان با استغفار میتونه اون رو رفع بکنه، رد بکنه، چون ریشش خطای انسانه. پس ببینید ابتلاعات یه سریش تدارک خطای انسانه که اینو با استغفار و صدقه و توبه و اینا میشه رفعش کنی، ولی به نفع انسانه. بالاخره انسان تطهیر میشه، رشد میکنه. لذا در روایت دارید گاهی مؤمن یه شب تا صبح بیماری میکشه و بیداره، چقدر برایش ثواب مینویسن که بعد وقتی میبینه تعجب میکنه که خدای متعال به خاطر یه شب بیماری اینقدر به انسان ثواب و فضیلت داد. ولی یه سری از ابتلاعاتی هم که برای مؤمن پیش میاد تدارک خطاش نیست، صرفا برای رشده، برای ترفیع درجه است. و بلا رشدش میدن، ترفیع درجه بهش میدن. بحث خطا هم نیست که خطایی کرده حالا دارن نسبت به اولیاء خدا که اینجوریه، نسبت به معصومین همینطوره. حضرت فرمود بلای ما اینجوری نیست که به خاطر مثلا خطاییست که از امام سر زده، امام که خطا نداره، ترک اولا هم نداره. این صرفا برای درجات، خیلی هاشم برای شفاعت و تطهیر امته، برای تطهیر ماست. پس این یه نکته. این سلوکی که انسان با بلا پیدا میکنه، خدا انسان رو مبتلا میکنه به فقر، مبتلا میکنه به عرض کنم گرسنگی، مبتلا میکنه به بیماری، مبتلا میکنه به فقد عزیزان، اینها انسان رو مقرب به خدای متعال میکنه. این آیه شریفه رو همتون مکرر خوندید، حفظید در سوره مبارکه بقره. خدای متعال میفرماید که ولنبلونکم، ما شما رو مورد ابتلا قرار بدیم، به شیء من الخوف، که خوف براتون مسلط میکنیم. دشمن تهدید میکنه، خوف پیدا میشه توی جامعه، خوف های دیگه هم هست. این گاهی ابتلاء خداست. ولی ربلون نکن به شای من الخوف و جو، گاهی گرسنگیه، گاهی نقصه در اموال انفس، ثمرات ثمرات عمر انسان یه دفعه ازش گرفته میشه. یه عمر کار کرده، یه کتابی نوشته، این کتاب به یه مبنای از دست میره و سایر ثمرات انسان. بعد خدا امتحان فهمد اونایی که صبوری میکنن، پایداری میکنن، استقامت میکنن، پا پس نمیکشن، وقتی سختی های راه پیش میاد می ایستن، بشر صابرین، به اونا بشارت بده. بشارت هایی هم که در آیه هست بشارت های خیلی بزرگی است. اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولائک هم المهتدون، سه تا بشارت بزرگه که حضرت فرمودن اگه یکی از اینها رو خدا به ملائکه بده راضی میشن. خب این صابرینی که به صلوات و رحمت و مغفرت الهی میرسن، که هر کدومش بشارت های بزرگی توضیح داره، اینا کیا هستن؟ این صابرین حضرت فرمود الذین اذا اصابتهم مصیبه، اینا کسانی هستن که وقتی مصیبتی برشون پیش میاد، حادثه پیش میاد، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، میگن ما از خدا هستیم، مبدا اوس، منتها اموس، مقصد اموس. خب این جمله چه ربطی داره به صبوری؟ ببینید اگه انسان موحد نباشه، ندونه از کجا آمده به کجا میره، مسیر خودشو نفهمه، خیال میکنه این مثلا حوادث تصادفی پیش آمده. ولی اگر بفهمه ما به سمت خدا حرکت میکنیم، میفهمه چون مقصد اوست، مسیر خدا پر از ابتلاست. میخوای به خدا برسی، باید ابتلاعاتش هم تحمل کنی. نمیشه انسان به خدا برسه بدون ابتلاع سختی های راه. این که در روایت دارد که مبتلاترین مردم انبیا بودن، بعد اونایی که در ایمان کاملتر بودن. این که در روایت دارد وقتی مؤمن ایمانش نیکو میشه، خوب میشه، خدای متعال او رو مبتلا میکنه. دیدید شما وقتی آهنی رو میخواید بسابید، اول رو گیره محکم میگیرید، بعد شروع میکنید سابیدن و الا فرار میکنه. خدای متعال انسان رو با ایمان میگیره. وقتی مؤمن شدی، تو گیره ایمان آمدی، محبت خدا آمد، حالا شروع میکنه تطهیر کردن. چجوری تطهیرت میکنه؟ با بلاها، با سختیها. عرض کردم بعضیش کفاره هم نیست، تا ترفیع درجه است. انسان با بلا الهی رشد میکنه. اتفاقا نهت کنید سلوک الهی نردبانیست که آفتهایی رو هم نداره. ریاضتهای ما خب ما رو مقرب میکنه. انسان 40 سال نماز شب بخونه، شبا زیارت عاشورا بخونه، نمیتونم سحر بیدار باشه، نصف شب بیدار باشه. به تعبیر قرآن میفرماید قم اللیل الا قلیلا نصفه و انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. پیغمبر ما شب و نصف شب بیشتر کمتر بیدار باش، قرآن رو با آداب بخون. بعد آخر سوره میفهمد ان ربک یعلم، و پروردگار تو میداند که انک تقوم ادنا من ثلث اللیل و نصفه و ثلثه. شما 2/3 شب، 1/3 شب رو، نصف شب رو بیدارید و مشغول تلاوت قرآن و تهجد هستید، متناسب با شب زمستان و تابستان و اشتغالات انسان عنایت میکنید. وقت مهم بشینه و طائفتون من الذین معک، یه طائفه از اونایی که همسفر شما هستن، همراه شما شدن، اونا هم این صفت شما درشون هست. شما بیداری، اونا هم بیدارن. امام زمان بیداره، اینا هم بیدارن، مشغولن به تلاوت قرآن. این قرب میاره. تهجد، شب زنده داری، روزه داری، عرض کنم خدمت به مردم، جهاد در راه خدا، اینا ریاضت هایی است که انسانو مقرب میکنه. ولی اینا یه آفتی داره که آفتش عجبه. در روایات دارد عبادات آفتش عجبه، انسان عبادت بکنه موجبه به نفس بشه. خیال کنه منم که زیارت امام حسین رفتم، منم که 40 سال نماز شب میخونم، منم که 40 سال نماز صبحم قضا نشده. این عجب اگه در انسان پیدا شد، عبادات انسان از بین میره، آفت عبادته. ولی در بلا عجبم نیست. دیدید یه آدمی مبتلا بشه موجب بشه، یا آدمی مثلا 20 سال بیمار معجب بشه به خودش، بگه من خیلی آدم خوبی ام، معمولا بلا به جای عجب انکسار میاره، همونی که خدا از آدم میخواد. مثلا میدونید حکمت پیر شدن آدم یه علتش اینه که آدم وقتی پیر میشه، اگه تو جوانیش حالت شکست حالی پیدا نکرده باشه، آدم مؤمن تو جوانی شکست حاله، میدونه همه چی از اوست. ولی اگر آدم تو جوانی شکست حال نشده، خدا میتونه همه چیزایی که داده آرام آرام میگیره، انکسار قلب جوش میده. خیلی چیز فوق العاده است اون انکساری که خدا به آدم میده. در مقابل خدا احساس میکنه هیچی، هرچی از اوست، همه چی از اوست، دیگه دستش به دامن خداست و دستش به طرف خدا دراز میشه. این ثمره همون سختی است. علی حال ببینید بلا یکی از مهمترین نردبانهای رشد انسانه و انسانو سلوک میده. هرچی هم مقرب تر بشی، ابتلاعاتت بیشتر میشه. جامعه هم همینطوره. جامعه ای که ظرفیت رشدش بیشتره، مقرب تره، بلاهای الهی بیشتر این جامعه رو میگیره، بیشتر مبتلاشون میکنه برای اینکه رشد کنن در دل بلا. و بلا از اون نردبانهایی است که آدمو موجب به نفس هم نمیکنه، فقط انکسار و شکستگی و تقرب و موانع انسانو از بین میبره، گناه‌ها رو پاک میکنه، غفلت‌ها رو از بین میبره، حسادت‌ها رو از بین میبره. عنایت میکنید. یا آقای میفرمود، یه استادی داشتیم موقع نقل میکرد، میگفت که یه رفیقی ما داشتیم، من خیلی باش صحبت میکردم از این که دنیا دوام نداره، وفا نداره، خیلی بهش دل نبندید. میگفت همه اینایی که میدونی میگی میدونم، ولی نمیتونم بکنم، نمیتونم از تعلقات دنیا خودم رو جدا کنم. میدونم که نباید دل به مال ببندی، نباید دل به اهل و عیال ببندی، برای خدا بهشون خدمت کن، برای خدا دوستشون داشته باش. چیزی که ازش جدا میشه که نمیشه بهش دل ببندی، چون اگه بهش دل بستی، اون روزی که جدا میشه، بزنی پشت دست خودت، بزنی تو سر خودت. عنایت میکنید. ما دو تا تحول است، دنیا متحول، ما هم متحولیم. یا ما از این دنیا جدا میشیم یا این از ما جدا میشه دیگه. اگه دل بستی تو لحظه جدایی آدم بیچاره میشه. گفت بهش بودم این کارو نکن، دل نبند، دل بکن. میگفت میدونم ولی نمیتونم دیگه، دست خودم نیست که. بعد خدای متعال مبتلاش کرد، یه جوانی داشت از دست داد. خیلی این جوانو دوست میداشت، میگفت حالش یه جوری شده بود که اومده بود شما، میگفت که فلان دیگه همه اون تعلقات سوخته، هیچی از اون تعلقات مزاحم نیست، همه رو خدا به یه بلا سوزوند و پاکش کرد. عنایت کردید. حالا اولیاء خدا که بلایشون واقعا فقط ترفیع درجه است، نه فقط تعلقی ندارن که رشد برشون میاره. عاشورا همش ترفیع درجه است. این مطلبی گفتم مقدمه یه نکته است بگم عرضمو جمع کنم. و اون نکته اینه که یه موقع آدم کوچیکه، بلاهاش هم کوچیکه، ابتلاهاش هم کوچیکه، بزرگ که شد ابتلاهاتش بزرگ میشه. حضرت یوسف شدی، امتحانات حضرت یوسف از تو میگیرن. برای پاک بودن باید متهم بشی، بدنام بشی، زندانی هم بشی، درسته؟ حضرت یوسف چون دامنش پاک بود متهمش کردن دیگه، متهمش کردن، بعدم بردنش زندان. سوالات اون زندان سخت بود برای اینکه میخواست پاک باشه. رب السجن احب الی مما یدعوننی. وقتی داستان زلیخا افشا شد دیگه همه زنای مصری توی مجلسی داستانشو داری دیگه. حضرت جناب زلیخا مجلسی درست کرد، زنای مصری رو دعوت کرد و به حضرت یوسف دستور داد از بالا بیاد تو مجلس. همین که دیدن، همینطوری که ترنج دستشون بود و چاقو، دستاشون رو قطعن، نمیگه جرد، دستاشون رو بریدن، قطع کردن. گفتن هاش الله مهازا بشر، این که بشر نیست که. بعد دیگه همه شروع کردن مثل زلیخا بنای مراوده گذاشتن. حضرت دید کار سخته، به خدا عرض داشت رب سجنو احب الی مما یدعوننی الی، من زندان رو بیش برم زندان، از دست اینا نجات پیدا کنم برام بهتره. برای اینکه پاک بمانه زندانی شد، متهمم شد، تا اینکه خدای متعال نجاتش داد دیگه اون داستانش بلدید که خدا چجوری صحنه‌شو فراهم کرد. غرضم اینه که آدم بزرگ که شد به بلاش بزرگ میشه، با بلاهای بزرگ آشنا میشه. مهمترین و با عظمت‌ترین ابتلایی که در عالم اتفاق افتاد ابتلاء عاشوراست. هیچ بلایی به عظمت عاشورا نیست، هیچ بلایی اعظم ابتلاعات آدم عالمه. حضرت ابراهیم خلیل روایت از امام رضا سلام الله علیه است در عیون و اخبار رضا، وقتی امتحان شد به جناب اسماعیل، خدا سر پیری فرزند به ایشون داد، فرزنددار نمیشد دیگه. بعدم مأمور شد این فرزند رو بیاره تو بیابون با مادرش بذاره کنار کعبه فعلی که اون موقع خراب شده بود، یه بیابان بود، نه سکنه ای داشت نه هیچ، برای اینکه از نسل حضرت اسماعیل اینجا نبی اکرم و اهل بیت به دنیا بیان و اقامه صلات و یاد خدا بشه. این فرزند وقتی به سن رشد رسید، خدا فرمود این فرزند رو میبره تو منا قربانی میکنی. در خواب رویای صادق به ایشون وحی شد، فرزند آورد در منا، خواب رو براش تعریف کرد، فرمود یا ابت افعل ما تؤمر، هر چی خدا دستور داده انجام بده، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ان شاء الله خواهید دید که من از صابرینم، پای خدا می ایستم، بی صبری نمی کنم. خب این بچه، این فرزند به این عظمت که از اسماعیل پیغمبر خدا شده، بعدم نسل نبی اکرم از ایشون هست، کارد گذاشت به حلقوم، داستانش رو دید، مکرر تلاش کرد نبرید، عنایت فرمود، هر چه کرد نمیبره، کارد زد به سنگ، سنگ دونی میشد بازم نبرید. خدا فرمود قد صدقت الرؤیا، اون چه که تو خواب دستور داده بودیم انجام دادی، بیشتر از این نبود تکلیف شما. و ما خانو کنم از ابراهیم خوشحال شد، از ابراهیم به خدا عرضه داشت ای کاش میشد این فرزند رو در راه تو قربانی کنم، به ثواب بالاترین بلاها برسم، به ثواب اعظم ابتلاات. البته این کارا مال ما نیست، ما از خدا بلا نباید بخوایم، ما از خدا عافیت باید بخوایم. عنایت میکنید اگه بلا هم اومد همراه با عافیت باشه، اون کار از ابراهیم رفتی ما نداره. خدای متعال میدونید به است ابراهیم چی فرمود؟ امام رضا فرمودن بهش، فرمود ابراهیم خودتو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخر از زمان؟ عرض کرد ایشونو، فرزند خودتو یا سید الشهدا؟ گفت سید الشهدا. اونجا جای خلاف گفتن که نیست، خدا هست و حضرت ابراهیم دیگه، خلوت خدا با خلیلش. بعد یه روزه سید الشهدا بر است ابراهیم خوندن، چند هزار سال قبل عاشورا، حضرتو بردن تو گودی قتلگاه، صحنه قتلگاه رو دید، بهشون گفتن ببین این اعظم ابتلاعات یا قربانی کردن اسماعیل؟ اعظم ابتلاعات مال نبی اکرمه، نه مال شما، اونم در قربانی شدن سید الشهدا. دیدید ام ایمن میگه که، یا ام سلمه است، میگه خواب بودم دیدم نبی اکرم قبالارود سر و پای برهنه، اصلا حضرت رو اینجوری ندیده بودم، گفتم آقا چه شده؟ فرمود که حسینم رو کشتن. عنایت میکنید حضرت ابراهیم رو بردن تو گودی قتلگاه، امام رضا فرمود به حد دی قصه خورد در این صحنه که اگر فرزند خودش رو با دست خودش قربانی میکرد انقدر قصه نمید. به حضرت گفتن که حالا شد، اون اعظم ثواب هایی که میخواستی حالا بهش رسیدی، سلام علیکم. اون ثوابی که میخواستی تو قربانی کردن اسماعیل بهش نمیرسیدی، در بلاعثه دو شهدا بهش رسیدی. این آیه را امام رضا اینجوری معنا کردن و فدیناه و بذبحن عظیم، اون ثوابی که شما در قربانی کردن اسماعیل میخواستی در قصه سید الشهدا که ذبح عظیم الهی است، اون ذبیح عظیمه در رو به شما دادیم. ببینید پس اعظم ابتلاعات عالم بلای سید الشهدا است. خب چه ربطی به من و شما داره بلای سید الشهدا؟ ماها خیلی که آدمای خوب باشیم قصه آخرت خودمون رو میخوریم، و الا که همش قصه دنیاست. الان شما بشینید ببینید کی برای آخرتش قصه میخوره؟ همش قصه دنیاست. کفشم، کلام، پولم گم شد، نمیدونم ورشکست کردم، پس فردا چی میشه، شغلم چی میشه، مثلا قصه برای آخرت نه. خیلی که بزرگ بشیم، پرده ها بره کنار، اهل مشاهده آخرت بشیم، اون عالم رو ببینیم، قصه های آخرت ما رو میگیره. این که آدم وارد مصیبت سید الشهدا بشه و قصه سید الشهدا در دلش بیاد، این خیلی بزرگی میخواد. باب مصیبت سید الشهدا بر انسان باز بشه، مبتلا بشی به مصیبت سید الشهدا. شروعش هم میدونید چیه؟ از توجه به مصیبت و تباکیه. انسان اگه توجه به عظمت سید الشهدا کنه، بی خیال نشه، تباکی یعنی اشک نداری، از خودت به زور اشک بگی، آرام آرام به طال بکا رو میدن. تباکی داشته باش، روزی یه بار دو بار بشین تباکی کن. فلندوبن نکه سباهن و مسا، حالا اینا هر کدوم چیزیست، ندبه چیزیه، بکا چیزیه، حزن چیزیه، کرب چیزیه، السلام علی ساکن کربلا، کربم کرب، یه حالت عجیبیه فوق حزنه. حالا ببینید، ولی از تباکی شروع میشه. انسان اگه تباکی کنه، آرام آرام بار مصیبت تو دل انسان میفته. وقتی افتاد دیمشه میشه اهل بکا. برای مادر عزیز از دست داده که روزه لازم نیست بخونن، که خودش اهل بکا، از روزه را لازم بخونن. وقتی بلا آمد، مصیبت آمد، آثارش در انسان ظاهر میشه. حضرت به مسمع کردین فرمود مسمع زیارت جد ما میری؟ گفت آقا من سرشناسم، اهل بصره بود، در عراق بود. گفت من سرشناسم، فرزندان سلیمان بن عبدالملک که حاکم منطقه ما هستن منو زیر نظر دارن، امکان این سفر برای من نیست. گفت یاد مصیبت جد ما میکنی؟ گفت بله یاد میکنم، گاهی انقدر حالم بد میشه برای مدت طولانی از غذا خوردن میفتم، دیگه نمیتونم غذا بخورم. دیدید مثل مادر جوان از دست داده، نمیتونم غذا بخورم، همه اهل منزل میفهمن من حالم عوض شده، دگرگونم. دیدید اونایی که اهلش نیستن میگن این قاطی داره، ولی واقعا قاطی داره، به تعبیر از تمیر خول تو شیئان عظیما، یه حقیقتی باشون قاطی شده، وجودشون رو به هم ریخته. حضرت خیلی تعریف کردن این حالشو، گفتن تو از کسانی هستی که با قصه های ما قصه دار میشه، با شادی ما شاده، اونجایی که ما امنیت داریم در امنیت، اونجایی که ناامنیم ناامنه. چه معنی میده سید الشهدا ناامن باشه بعد یه مؤمنی امنیت داشته باشه؟ که مؤمن نیست که. اگه آشو سید الشهدا ناامنه در خطره، تو هم بعد در خطر باشی. وقتی خودتو جدا میکنی سفرتو، امام حسین ناامنه تو دارم، این نمیشه که. حضرت خیلی تعریفش کردن، گفتن حالا در قیامت چی میشد و وقتی جانت به اینجا رسید میفهمی، و خیلی اون روایت فوق‌العاده است. قرازم اینه، یه موقع آدم بزرگ میشه، بهش آرام آرام مصیبت سید الشهدا رو میچشونن. اگر به کسی این مصیبت رو چشاندند، همه زندگیش رو میشه، همون خول تو امرن عظیمه دیگه، نه خواب داره، نه غذا داره، نه هیچی، همه لذات عالم بخونن. این سفره‌ای که شیطان تو دنیا پهن کرده، پر از زینت و زیور و تفاخر و تکاثر، و که ماها رو سر این سفره بکشونه، خدای متعال بهش دستشو باز گوشه، جاذبه هم داره سفرهش. این سفره در نزد کسی که با بلای سید الشهدا آشنا میشه، بی‌رحم میشه دیگه. همه دنیا رو بهش بدن خوشحال نمیشه، همه دنیا رو ازش بگیرن غصه نمیخوره. دلی که مبتلا به سید الشهدا شد بزرگ میشه. این اشک هم میدونید حزن اقسامی داره، میرسه به جایی که حزنش میشه حزن محبت، حزن محبین. یه گریه محبین، حزن محبین یه چیز دیگری است. عنایت میکنید، حزن و گریه بر سید الشهدا اقسامی داره. حالا یک قسم مهم بشینه، یحزنون لحزننا، وقتی امام زمان محزونن، شعاع حزن امام زمان میفته تو دلش. یه روایت لطیفیه، گفت واقعا من گاهی غروب جمعه دلم میگیره ناراحتم، هر چی زیر پا میکنم نمیفهمم چرا من قصه دارم، هیچ چیزی نیست. از اول شما مؤمنین به هم دیگه متصلید، یه مؤمن دیگه قصه داره تو قصه دار میشه، مثل ظروف متصله، دیدی؟ آب توی یکی میرزن به اون یکی هم میرسه. انسان اگه به امامش متصل شد، ایام محرم که میشه حزن امام زمان تو دلش پیدا میشه. مثلا یه علت این که دهه محرم مؤمنین به هم ریختن، دهه محرم که میگذره هر کارم کنی دهه محرم نیست، علتش اینه در اون دهه امام زمان یه قصه مخصوصی دارن. امام رضا فرمود وقتی دهه محرم میشد کسی لبخند بر پدر لب پدر من دیگه نمیدید. ایام قصه حضرت بود، روز عاشورا دیگه روز بکای سنگین بود. مؤمن اگر متصل به امام شده که از برکاتش اینه قصه های امام، اون چیزی که امام رو محزون کرده دل او رو محزون میکنه. یحزنون لحزننا شیعتنا خلقو من فاضلتینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، یه معنیش اینه از اضافه گل ما خش شده. اون چیزی که ما رو قصه دار میکنه اونم قصه دار میکنه، امام قصه دارن اونم قصه داره. ببینید بکای بر سید الشهدا، حزن بر سید الشهدا، مبتلا شدن به سید الشهدا درجه ای میاره که در هیچ بلاء دیگری نیست. اگر خود آدم قطع بشه، این اون درجه ای که در مصیبت سید الشهدا به انسان میدن به اون میدن. از کردم حضرت ابراهیم فرزندشو میخواد قربانی کنه که همه عرفا انگوش به دهانن چیکار کرده، به خدا عرضه میدارد ای کاش اجازه میدادی کار جلو بره، من سر فرزندو ببرم به ثواب اعظم ابتلا. میبرنش تو گودی قتلگاه، میگن ثواب اینجاست. یه جمله ای در زیارت عاشورا است، همتون حفظید، مکررم خوندید این جمله رو، و اسال الله، یکی از مقامات سلوکی عاشورا و زیارت عاشورا اینه، و اسال الله به حقکم و به شأن الذینکم عنده، خدا رو قسم میدم، ببین قسمای بزرگیه به حق شما، موقعیتی که شما نزد خدا دارید، ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما یعطی مصابن به مصیبته. بالاترین درجه ای که هر صاحب مصیبتی میبره در بلای خودش، عزیز داده، مال داده، در راه خدا مجروح شده، بالاتر از اونو در مصیبت تو خدا به من بده، افضل ما یعطی. اگر انسان با مصیبت امام حسین آشنا شد و این مصیبت رو جدی گرفت، انقدر تباکی کرد، بکا کرد، التماس کرد که یه جرعه از اون مصیبت سید الشهدا که هم مطهره، میدونید وقتی اشک جاری میشه تطهیر همه گناهانت پاک میشه، هم حیات قلب تو اشک بر سید الشهدا، اگر بر سید الشهدا گریه کنید اون روزی که همه قلوب میمیرن قلب شما زنده است، حیات قلب میاره، طهارت نفس میاره، آثار فراوانی داره. اگر این بکا رو ادامه بده انسان به جایی برسه که حقیقت مصیبت در دل انسان بار بیاندازه، بالاترین ثواب اهل بلا رو به انسان میدن و این بشارت خیلی بزرگیه به ما دادن. من عرض کردم ما با مصیبت سید شهدا نسبتی نداریم. دیدید عزیزی از یه خانه از دنیا رفته، مورچه ها دارن غذاشون رو میخورن تو خونه، چه کار دارن عزیزه؟ حتی بچه ها اطفال مشغول بازی هن، حالیشون نیست. آدم باید بزرگ باشه که مصیبت های بزرگ رو بفهمه. آدم اگه بزرگ نشه مصیبت سید الشهدا رو نمیتونه بفهمه چیست. اگر نشستید التماس کردید، خیلی التماس کنید، خیلی این دعا التماس، اسال الله بحقکم و به شأن الذی لکم عنده ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما یعطی مصابن. البته این دعا میدونید اگه مستجاب بشه روزگار آدم زیر و رو میشه ها. مرد میخواد هر که قمت را خرید اشرت عالم با خبران قمت. من بعضیشون رو دیدم، نه خواب دارن، نه غذا دارن، نه خورا، هیچی ندارن، دائم ویلانه، دائم آوار است. بعضیشون رو من قدیم دیده بودم، الانم هستن. اگر کسی اینجوری شد که بخواد به اون ثواب برسه، یه جوری مبتلاش میکنن، میبرنش تو صحنه عاشورا که دیگه همه مصیبت ها هیچ میشه براش، هیچ. خودش مثل اصحاب سید الشهدا به حضرت عرض کردن ای کاش ما رو میکشتن، میسوزوندن، خاکستر اونو به باد میدادن، 70 تا جان داشتیم، دوباره زنده میشدیم، از نو پیش روی شما به شهادت میرسیدیم. اینا برای خودشون مصیبت خودشون حل شده بود، اونی که اینا رو اذیت میکرد ابتلا سید الشهدا بود. آدم اگه به اینجا رسید حاضر خودش 100 بار پیش امام قطع قطع بشه، امام آسیب نبیند. اگر عظمت بلای امام رو فهمید، مثل سعید ابن عبدالله، حضرت فهمودن کی وامیسته سفر شما نماز بخونیم، ما اگه روز عاشورا بودیم میرفتیم صف اول، میگفتیم صف اول سمت راست، ثوابش از همه بیشتر، الله اکبر، درست؟ ولی برنده کی بود؟ اونایی که پشت سر امام حسین ظهر عاشورا نماز خوندن خیلی ثواب داره دیگه. آخرین نماز عاشورا ظهر عاشورا نماز رو پشت سر امام حسین سعید بن عبدالله وایس سپر شد. به نظر شما کی برده؟ اونی که سپر شده، اون که رفته نماز جماعت به امام حسین. 17 چوبه تیر مسموم رو به تنش خرید، 13 تا یا 20 بیشترم گفتن. وقتی حضرت آمد بالا سر افتادن عففهی تو ابن رسول الله، حضرت یه بشارتی بهش دادن اصلا نگفتنیست. یعنی این چی؟ انت امامی فی الجنه، یعنی دائم بی حجاب در محضره. که برای اولیای خدا مرحوم محقق اصفهانی بزرگیست، بزرگیست، همه میشناسنش، از علمای بزرگ، استاد علامه طباطبایی و هستای طلازم وحجت و کسی بوده. سجده های 5 ساعته بالا سر سید و شهده داشته که بهش گفته بودن مردم تحمل ندارن، برید تو خونتون، ما ازتون به جا بالا سر قبول میکنم. چه آدم. 1000 تا انا انزلنا میمده محضر اسلمی، پیرمرد ایستاده میخونده، بعد تقدیم به حضرت میکرده، بعد عرضه میداشته گرچه سیاه رو شدم غلام تو هستم خواجه، مگر بنده سیاه. این آدم بوده، این آدم میشه از خود ایشون. این آدم در خواب گفتن دیدنش، گفتن آقا شما دیگه یه سر محضر سید الشهدا، فرمود نه، هر از گاهی یه ضیافتی است. وقت به سید ابن عبدالله میگن انت امامی صفر، بهش همش مهمون خونه امام حسین، از نور امام حسین خلق شده روایات میگه، ولی اون مقام که انت امامی مال کسی است که بلای امام حسین به حدی در جانش عظمت پیدا کرده که حاضر بیسته تیرها رو به جان بخره امام نمازش تمام بشه. بعدم خودشو بدهکار میدونه، طلبکار نمیدونه. این ریشش هم کجاست؟ ریشش محبت. مادر دیدید منت بچه‌شو میکشه تطهیرش میکنه، میشوردش، اونم غر میزنه دعوا میکنه. من مکرر دیدم بچه دعوا میکنه، مادر داره تطهیرش میکنه، میشوردش، خودشو آلوده کرده، با مادر دعوا میکنه و مادر لذت میبره، غرغرهای بچه هم میشنوه. آدم اگه محبت در دلش اومد اینجوری میشه. آقایی میگفت سعید ابن عبدالله رو تو خواب دیدم، از تهرانی ها هستن، آدم اهل دلی هستن. رفتم جلو اصحاب رو دیدم شبی در خواب، سعید رو پیدا کردم، گفتم سعید یه سوال، تو چطوری 13 تا چوبه تیر رو خریدی؟ آدم فرار میکنه. یه اشاره کرد به محسن، گفت حب الحسین. این محبت اگه بیاد در دل انسان، بلا به حدی در دل انسان عظمت پیدا میکنه که حاضری 70 بار بسوزوننت امام حسین آسیب نبینه. اونی که حضرت زینب کبرا رو پیر کرده رو گودی قتلگاه همینه، بلای امام حسین. اگر آمد، این رو یه عزیزی میفهمود از مدعاهای خوب که همه تون میشنسید ایشونو، فهمود در مصیبت حضرت رقیه دیدم با نور سبز نوشته شده این آیه شریفه قرآن، یوم من یجعل الولدانه شیبا، روزی که ظاهرش رو صحنه قیامته، اینقدر سنگینه، بچه ها طفل ها پیر میشن. واقعا این دختر 3 ساله یوم من یجعل الولدانه پیر شد، پیر شد تو خرابه، پیر شد، از دنیا رفت. مصیبت ای بیاد این بلا و سر انسان میاره. اصلا یادش، این که میگن به نظر من اصلا وقتی کتکش میزدن حالیش نبود، فقط میگفت بابا. رو خار مغیلان میدواندنش اصلا احساس نمیکرد. دیدید در باب اصحاب عاشورا داره، روز عاشورا وقتی شمشیر به بدنشون میخورد تیزی شمشیر رو حس نمیکردن، یه جوری محو سید الشهدا بودن. بلای سید الشهدا اینا رو گرفته، اصلا حواسشون به شمشیری که به خودشون میخوره نبود. اگر اینجوری شدیم میرسیم به اون نقطه ای که ایوتی، یعنی این خیلی بشارت بزرگ. گفتم مثلا ما باید بر دنیا خودمون، فرشمون، زندگیمون، موقعیتمون، شغل برای قصه بکنیم، بزرگ شدیم برای آخرتمون، خدا جهنم نریم، بهش بریم، به تو برای امام حسین گریه کردن موجود بزرگی میخواد. دل خیلی باید عظمت پیدا کنه که اون مصیبت، بعد اون مصیبت بار بیاندازه به جایی برسی که ثواب اعظم مصائب رو ببری. میگم امام رضا فرمودن ابراهیم خلیل یه جوری وقتی بردنش تو گودی قتلگاه قصه خورد که اگر حضرت اسماعیل رو سر میبرید اینقدر قصه نمید. این اون چیزیست که ما باید بهش برسیم. انشالله شما یکی از ثمراتتون این دو چیز خیلی فوق‌العاده در روایات ازش تعریف شده، یکی زیارت سید الشهدا که اشک بر سید الشهدا. شاید مستحبی نداریم به این اندازه تأکید برای شده باشه. لذا از مرحوم آیت الله عظما بهجت نقل شده که از مدعاهایی که سالها برای ایشون میخوند به من عرض کرد، فرمودن گفتن آقای بهجت فرمودن من بهجت نظرم اینه که گریه بر سید الشهدا از نماز شب افضله. نکتش هم فرموده بودن چرا، گفته بودن چون در نماز شب آدم در نماز وتر، نماز وترش تو قنوت ممکنه یه حال انقطاع برش پیدا بشه، روزه سید الشهدا از اولش حال انقطاعه. این مرد بزرگ، این کسی نبود حرف بی حساب نماز شب، من میدونی جزء افضل مستحبات نموده که میخوای به هر جایی برسی نماز شب بخون، بی نماز شب انسان کسی به جایی نمیرسه، ولی مصیبت سید الشهدا، البته آدم نباید نماز شب هم بخونه گریه هم بکنه. ملاقای دربندی در احوالاتش نقل شده، یه کسی شنیده بودیشون خیلی عجیب گریه میکنه بر سید الشهدا، عالم بزرگی بوده زمان شیخ انصاری، خیلی هم موقعیه نقل شده. حالا یه کسی از شاگردان شیخ خواب دید که جایی به خودش دادن و بعدم مقام شیخ نشونش دادن فوق العاده بالا، بعد دید یه جایی بالا دست مقامش رو گفت مالی که بودن مال ملاقای دربندیه، گفت آه شیخ با ملاقا خیلی فرق میکنه، ایشون بالا، گفت اینو امام حسین دادن به ملاقای دربندی دیگه. بله ملاقا رو شبی دعوت کرد که احوالاتش رو ببینه، ببینه چجوری نگرداش. دیر وقت شد، گفت آه به منجم جا استراحت کنید، ایشون بودن دید 3 ساعت به اذان پاشد نشست تو بسترش و با سلام علیک یا ابا عبدالله شروع کرد گریه کردن، حالش متعب رفت تجدید وضو کرد، گریه کرد، آمد گریه هم نشست گریه کرد، نتونست بشه نماز شب بخونه، بهش امان نداد، از آن گفتم بشه نماز شب بخونه. نمیگم همیشه اینجوری باشه، این اگر مصیبت انسان در دل، مصیبت امام حسین در دل آمد بار انداخت، خیلی آدم رو متعب، اکسیر اعظمه ان یعطینی به مساوی بکن. من میگفتم پدرای شهدا شما شهید دادین، این مقدمه است که بتونید مصیبت سید الشهدا رو درک کنید، قبلش سخته بفهمید، حالا یه نمه ای از او رو میفهمید، یه نسیمی. این جمله امام رضا رو کم معنا نکنید، ان کنت باکیان لشی، اگه اهل بکایی فبکل الحسین، اگه میخوای بر چیزی گریه کنی تبکلل حسین ابن، اگر بلایی پیش آمد برای امام حسین گریه کن، تازه بفهم آماده شو. مصیبت امام حسین خیلی با عظمت، خیلی در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه در برزانوی میگن، تازه محتشم یه قدم جلوترم رفت، یه مصرعی گفت مون چه کارش کنه، گرچه بریست از ملال ذات ذوالجلال، میخواست بگه خدا هم گریه کرده دید، نمیشه بگی خدا که قصه نمیخوره، گرچه بریست از ملال ذات ذوالجلال، مون چی بگه. نقل است تو خواب بهش فهموندن بگو او در دل است و هیچ دلی نیست، قلب المؤمن عرش الرحمن، او در قلب نبی اکرم، قلب نبی اکرم قصه داره، خدا قصه داره، قلب امیر المؤمنین، امیر المؤمنین در روایت از عبور میکردن به طرف صفین، رسیدن به کربلا، دامن دامن رابی میگه اه گریه کرد، شروع کرد فهمود ها اونا مسار و شاقن، اینجا عاشقانی به زمین میفتن، امیر المومنین همه ی عالم رو به نعل کفشش حساب نمی کنه، لو اعتیت الاقالیم از سبعت به ما تحت افلاکها الا ان اصلا فی نملت اسلوبها جلب شعیرت ما فلت، 7 اقلیم و هرچه در روز به من بدن، این همه چیز رو بگن یه پوست جو به ناحق از دهن مورچه بگی نمیگیرم، این آقاست، دامن دامن گریه کرده. خیلی مصیبت بزرگا از امام حسین وقتی میرید بگید من از شما همین مصیبت رو میخوام، یه جرعه مصیبتتون رو من بدین، اگر اهل باشیم میدن، البته بعد بدونید پیر میشید، بعضی از صحنه هایش عاشوراست، البته هم استثناء داره، استثناء داره که کسی اگر ببینه تمام کارش زنده نمیمونه، صحنه های عاشورا رو خب خیلی ها زحمت میکشن، التماس میکنم بهشون نشون میدن یه جلوه هایی مصیبت درشون پیدا میشه، ولی از اونجایی که حضرت از اسب به زمین میان دیگه کسی نمیتونه ببینه، اگر یه موقع استثنائاً کسی دید دیگه باید بدانه که خیلی عمرش نمیتونه دوام بیاره، خیلی سنگی، خیلی. من البته استثناء هم داره ها، استثناء هم داره، به کسی صبر بدن، به کسی توسل جدی به امام زمان بدن، ممکنه صحنه ها رو هم نشونش بدن، بمونم کنار حضرت. ولی خود حضرت هم میدونید که از همیشه دائما میبینن دیگه. فلندونک سباهن، سعی کنیم اینجوری بشیم. اگر نبودم ولئن اخرتن الدهور و آقنی ان نصرک المقدور ولم اکن لمن حاربک محاربم ولی من نسب لک العداوت مناسبا، نبودم با اونایی که با تو دشمنی کردن دشمنی کنم، سپر شمشیرهاشم اول از من بگذره بعد به تو بخوره. میدونید چقدر به حضرت شمشیر رو نیزدن؟ امام صادق فرمود به اندازه یه نگین انگشتر جای سالم باقی نمید. خودشو در معرض قرار داده بود، هرچه تیر میامد میخرید. در لحظه آخر دست روایت دارد اون مرحوم صدوق به نظرم نقل شیخ مفید، به نظرم شیخ مفید در ارشاد دارن، به سوارهاش گفت دیگه مهلت ندید، به طرفش حمله کنید، پیاده ها اول محاصرش کنید. تیراندازا تیراندازی عمومی مثل باران روایت دارد، یه جوری تیر باران کردن گویا پر در آورده بود حضرت. اینجوری با خدا معامله کرده ها. و بزل زیارت اربعین رو الان خوندن، لطف کردن. و بزل مهجته فیک لیستنقذ عبادک، ماها رو میخواسته بگیره ولی ما هممون رفته بودیم. به اندازه‌ای که با مصیبت سید الشهدا آشنا میشی، سفره مصیبت امام حسین در دلت پهن میشه، سفره شیطان از دلت جمع میشه. اینو بدانید. و الا شیطان سفرهشو تو قلب انسان، روایت داره مثل خون در رگ و پی ما جاری میشه، وسوسه قلب، خدا بهش اجازه داده بس مقام قلب ها وسوسه میکنه، پا میذاره اونجا. اگر میخواید سفره شیطان از دلتون، چشمتون، گوشتون، قواتون جمع بشه، سفره امام حسین رو پهن کنید. هر کجا سفره امام حسین بود جای شیطان است. خیمه امام حسین تو دلتون بزنید، جمع نکنید. 24 ساعت بگم ما زندگی نداریم، میگم زندگیتون همین باشه دیگه. اگه میخواد بری زندگی کنی، زندگی کنی. اگه کسی زندگی ندارد بیاد سو وقت ببینید این زنده است یا اون، این به حیات میرسه یا اون به حیات میرسه. یه نفس رحمانی امام حسین به انسان بخوره، ببینید این زنده است یا اونایی که مشغول دنیا هستند. السلام علیکم یا ابا عبدالله، فیض آماده است. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ویران سرایم امشب، شد میهمان سرایم. اینجا که خیزران نیست، قرآن بخوان برایم. هر شب صدات کردم، امشب داد کردم، یا در برم بمانی یا همرهت بیایم. این نیمه جان خودمو بر اساس مأموریتم کشیدم تا شام، دیگه مأموریتم انجام شده، دیگه بیش از این فراقو نمیتونم تحمل کنم، دیگه باید منو با خودت ببری. گر افکنی جدایی در بین جسم و جانم، دیگر به جان زهرا از خود مکن جدایم. من دختر حسینم، همسنگر حسینم، ماه سفر محرم، شام است کربلایم، زهرا عذار نیلی نکشود بهر حیدر. شنیده اید دیگه از امیرالمومنین بعد از ماجرای کوچه گفتن رو می گرفت مبادا امیرالمومنین قصه بخوره. من هم به محضر تو صورت نمی گشایم، جا نداره امشب که به وصال رسیدم تو آمدی از قصه های خودم برات بگم. این رسم عاشقی نیست، این سنت عاشق نیست. وقتی به معشوق به محبوبش میرسه همه چیز رو فراموش میکنه، فقط به یاد محبوبشه. لذا یه نگاه کرد به این سر، چند تا جمله بیشتر نگفته با امام حسین. من نمیدونم اینا نقل شده، نمیدونم کدام درسته. بعضی گفتن وقتی میدان میرفت دختر خواب بود، به وداع باباش نرسید. بعضی به عکس گفتن، گفتن در آغوشش گرفت، آرام بهش گفت دخترم فراق من تو خیلی طول نمیکشه، قصه نخور. ولی از اون لحظه ای که تو دامن عمش نشسته بود، نمیدونم دید عمه با کسی صحبت میکند، یا هلال لمستتم کمالا، هلال یک شب زینب چه زود غروب کردی، یا اینکه صدای قرآن پدرش رو شنید، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. نمیدانم، ولی یه نگاه کرد به سر بریده دختر امیر المومنین، دید الان این دختر جان میده، قصه خودش یادش رفت، به امام حسین عرضه داشت فاطمه صغیر اتکلمها کاد قلبها ان یذوبا. یه جمله با این دخترت حرف بزن، الان از قصه دلش آب میشود. از اون لحظه دیگه اون سه دختر با امام حسین قطع نشود، با امام حسین صحبت میکرد، گاهی هم امام حسین با اونا حرف میزد. نقل از گاهی کار که سخت میشد، این چشم نافذ در حدقه میچرخید، از بالای نیزه نگاهشون میکرد، اشک از گوشه چشم امام حسین جاری میشد، میفرمود لا حول ولا قوه الا بالله. همه جا باشون حرف میزد، آرامش میداد، اطمینان بهشون میداد، تو صحنه های سخت کمکشون میکرد به سلامت از این امتحان بیرون بیان. همه جا خوشحال میشدن، ولی یه جا امام حسین قرآن خوند، دختر امیرالمومنین گریبان چاک کرد. همه شنیده اید وقتی در تشت طلا شروع کرد قرآن خواندن، و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبن ینقلبون. نمیدونم چی پیش آمد تو مجلس یزید، حضرت یه جوری قرآن خوند، دوست و دشمن شنیدند، گفتن تلاش کرد صدای امام حسین نرسه، ابتدا با خیزران به تشت میکوبید، ولی وقتی دید حضرت مجلس رو به هم ریخته، دست به چوب خیزران برد، شروع کرد به سر و صورت حضرت، به لب و دندان حضرت جسارت کردن. بعضی گفتن این دختر رفت رو دوش عمه ها، یه نگاه کرد تب کرد، دیگه از بیماری بیرون نیامد. تا اون لحظه ای که سر بابا آمد تو دامنش، امام حسین با سر آمد در خرابه، یه نگاه کرد به این سر و صورت پریشان، بابا من الذی قطع وریده، بابا که سر و صورتت رو با خون خضاب کرده. گویا در مجلس یزید نفهمید چه اتفاق افتاده، یه نگاه کرد به لب و دندان پریشان امام حسین، دیگه طاقت نیاورد، دیدن فوزعت فمها علی فم شریف، تمام هستیش رو در یه بوسه خلاصه کرد، لب به لبهای امام حسین گذاشت. دیدن دختر یک طرف، سر یک طرف، گلایه عمه‌شو برسانم، گفته بودی به وصالت نرسم جان بدهم، به وصالش چو رسیدی تو چرا جان دادی؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.